بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با تقیه در شرب خمر بود که آیا تقیه در شرب خمر واجب است، جایز است؟ خب این مورد بحث قرار گرفت و نظر بر این بود که تقیه در شرب خمر گاهی واجب میشه. اگر مسئله جان و خطر جانی در پیش باشه که ضرب الاعناق تعبیر شده در روایات که گردنش رو میزنند اگر شرب خمر نکنه، در اینجا مسلم تقیه واجبه و مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف هم نظر مبارکشون همینه. و برای این مدعا ما ادله ای رو اقامه کردیم، روایاتی رو در مباحث گذشته مطرح کردیم. و دلیل دومی که میتونیم غیر از روایات در اینجا مطرح کنیم این است که عقلای عالم و اعتبار اقتضا میکنه که انسان خودش رو حفظ کنه. کسی که جانش در خطره برای یک شرب خمر جانش رو حفظ کنه و به اسلام بتونه خدمت کنه و زن و بچهش رو حفظ کنه، این همه مشکلاتی که در جامعه وجود داره، اگر این کشته بشه، بچه هاش بی سرپرست قرار بگیرن، خانوادهش بدون سرپرست باشه، این چه مصلحتی داره که ما بگیم به خاطر یه شرب خمر این کشته بشه؟ لذا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به درستی این مطلب رو بیان کردند و می‌فرمایند به نظر میاد که عقل و اعتبار هم این رو تأیید میکنه که انسان باید جانش به هر دلیلی حفظ بشه. حفظ جان از اوجب واجباته. انسان جان خودش، جان بچه هاش، جان خانوادهش رو باید حفظ کنه. در مرحله دوم عمل به احکام شرعیه. لذا شما میبینید در موارد ضرر، در موارد حرج حکم برداشته میشه. حکم شارع در موارد ضرر برداشته میشه، در مورد حرج برداشته میشه. به طریق اولا در مورد حفظ جان باید انسان اون حکم رو کنار بگذاره، حالا چه واجب باشه چه حرام باشه، و این عرض کنم بر این که شرب خمر اگر ضرورت اقتضا کرد انجام بشه تقیتا. اجماع هم تقریبا همینه، یعنی علما هم همین رو فرمودند و هر جا که ما دیدیم کلمات علما رو همه بر این دلالت داره که در مقام تقیه شرب خمر جایزه و نباید انسان جان خودش رو در خطر قرار بده. در این رابطه روایاتی رو قبلا مطرح کردیم، الان هم یک روایتی که مؤید این مطلبه اون رو هم بیان میکنیم. روایت عنه یعنی از حسین ابن سعید احوازی است. روایت که امامی و ثقه است، ان فضاله، فضالت ابن ایوب، اون هم امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع، ان حماد ابن عثمان، که حماد ابن عثمان اون هم امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع، ان محمد ابن نعمان که اون هم امامی و ثقه است، ان ابی الورد که ابی الورد محمله، به خاطر این روایت از اون اعتبار میفته. قال قلت لابی جعفر، گفتم به امام باقر علیه السلام، ان ابا زبیان حدثنی انه راى علیا علیه السلام اراق الماء ثم مسح على الخفين. خب، یک ابازبیان روایتی رو نقل میکنه که من دیدم آقا امیر المؤمنین آب رو ریخت، ثم مسح على الخفين، مسح بر خفین کرد. فقال امام باقر علیه السلام می فرماید کذب ابو زبیان، دروغ گفته. آقا امیر المؤمنین هیچ وقت این کار رو انجام نداد که مسح بر کفین بکنه. کذب ابو زبیان، اما بلغکم قول علی علیه السلام فیکم سبق الکتاب الخفین، مگر شما نشنیدید که آقا امیرالمؤمنین فرمود که در قرآن حکمش آمده؟ در قرآن خداوند متعال می‌فرماید ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، پاهاتون رو مسح کنید، ندارد خفین رو مسح کنید. ارجل غیر از خفینه. پس وقتی در قرآن با کمال صراحت بیان می‌فرماید که ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، پاهاتون رو مسح کنید، پس مسح بر خفین حکمش در قرآن آمده. از قرآن شما سوال کنید که مسح بر خفین چطوره، جوابش روشنه، باید پاها مسح بشه، خفین نباید مسح بشه. فقلت هل فیها رخصه؟ فقال علیه السلام لا. امام باقر علیه السلام ازش سوال شد که خب حالا این رخصت هست که مسح بر خفین انجام بشه؟ حضرت فرمود نه، مسح بر خفین به هیچ عنوان درست نیست، الا من عدو تتقی، مگر در جایی که تقیه باشه، او ثلج تخاف و ارال رجلیک، یا اینقدر برف و یخ و سرما هست که شما میترسید پاهاتون رو بشورید یا فرض کنید پاهاتون رو مسح کنید. یخ تخاف و علا رجلیک، اگر تقیه بود یا سرمایه خیلی شدید بود، بله در اونجا مسح بر خفین اشکالی نداره، اما اگر تقیه نباشه به هیچ عنوان نباید این کار انجام بشه. بعضی از علما این روایت رو مثل آیت الله مکارم به عنوان تأیید ذکر کردن. علت این که این روایت رو به عنوان تأیید ذکر کردن، اولا این است که خب سند روایت مهمل درش بود و سند قویی نداره. ثانیا این روایت در مسح بر خفینه، نه در شرب خمر، شرب نبیذ. ولی چون در روایات ما معمولا مسح بر خفین و شرب نبیذ در کنار هم ذکر شده، حکم واحدی براشون در نظر گرفته شده، لذا ایشون به عنوان مؤید ذکر میکنند. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند ما یک نفر از علما و شخصیت های علمی پیدا نکردیم که فتوا بده به این که در مورد شرب خمر باید تقیه کرد و نباید تقیه کرد ولو کشته بشی. ما این هیچ کس نداریم که فتوا داده باشه به جواز این که انسان کشته بشه ولی شرب خمر نکنه. دوران امر بین کشته شدن و بین شرب خمر اگر شد، اینجا هیچ کسی فتوا نداده که قتل جایز باشه، کشته شدن جایز باشه و تقیه در اونجا نکنیم. لذا به نظر میرسه هم از نظر روایات و هم از نظر اعتبار عقلی و هم از نظر اجماع علما مسئله روشنه. پس بنابراین یکی از مواردی که تقیه در اونجا جایزه و انسان میتونه یا بلکه واجبه که انسان تقیه بکنه، در جاییست که جان انسان در خطر قرار بگیره. حالا فرقی هم نمی کنه که جان خود انسان باشه یا متعلقین انسان باشه یا یک مؤمنی باشه، اگر جان یک مؤمنی در خطره، شرب خمر باید انجام بده و جان رو باید حفظ کنه. نکته دیگری که در بحث تقیه مطرحه در مسئله حج تمتعه، که آیا حج تمتع اگر در جای تقیه باشیم چه بکنیم؟ آیا متعت الحج این تقیه درش جریان داره یا اینکه جریان نداره؟ ما در صفحه 1110 این مطلب سوم این بحث رو مطرح کردیم. خب چون مورد روایاتی داریم راجع به متعت الحج، لذا این بحث مطرح ما بین علما که بعضی ها نظرشون این است که حرمت التقیه فی متعت الحج، در متعه حج تقیه حرامه. مرحوم صدوق قائل شدن به این که لا تقیت فی سلاست اشیاء فی شرب المسکر و المس علی الخفین و متعت الحج، در سه چیز تقیه اصلا راه نداره. یکیش شرب مسکره، یکیش مس بر خفینه، یکی متعت الحجه. حالا بحث ما فعلا در متعت الحجه، ولی قول دوم این است که نه، در متعت الحج هم همینطوره. در اون جایی که شما حج تمتع دارید به جا میارید، تقیه راه داره. اگر تقیه بود شما به همون مزاق تقیه باید عمل بکنید که کشته نشید، جانتون حفظ بشه. دلیلش چیه؟ دلیلش همون فرمایش مرحوم امام هست که اعلی الله مقامه الشریف میفرماید بر این که ما یقین داریم که شارع مقدس راضی نیست که گردن انسان زده بشه و کشته بشه و به خاطر اینکه متعت الحج رو انجام نداده. نه، این هیچ دلیلی نداره. شما خب وقتی در تقیه هستید تقیه میکنید و جان خودتون رو حفظ میکنید. ایشون میفرماد انا نقطع، ما یقین داریم که یه همچین حکمی رو شارع قبول نداره که انسان جانش رو از دست بده به خاطر اینکه متعت الحج رو انجام بده. حالا روایاتی هم در اینجا داریم که از این روایات هم میشه کاملا این مسئله رو استفاده کرد. در صفحه 1111 علی ابن ابراهیم، خب علی ابن ابراهیم هاشم قمی امامی و ثقه، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است که پدر ایشون هست مورد اختلاف، ولی به نظر ما امامی و ثقه. ان حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی که امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع. ان ابراهیم ابن عثمان که ایشون باز امامی و ثقه است. ان سلیم ابن قیس الهلالی که ایشون هم امامی و ثقه است. قال خطب امیر المؤمنین. خب این روایت سندش سند درستی است و این روایت این است که یه خطبه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند. ببینید این خطبه خیلی مهمه و اون این است که آقا امیر المؤمنین در این خطبه می فرمایند قد عملت الولاتو قبلی اعمالا خالفو فیها رسول الله. قد عملت الولاتو قبلی، ولاتی که والیانی که قبل از من بودند، اشاره به خلفای جور هست که قبل از آقا امیرالمؤمنین بودند، که اعمالی رو انجام دادن که مخالف رسول الله بود. قد عملت الولات و قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، متعمدین لخلافه، عمدن برخلاف رسول الله عمل می کردن، ناقضین لعهده، نقض می کردن عهدی که رسول الله با اونها بسته بود که باید احکام اسلام رو اجرا کنن، مغیرین لسنته، این خلفای قبل از آقا امیرالمؤمنین سنت پیامبر رو تغییر می دادن. خب حالا آقا امیرالمؤمنین چی کار کنه در مقابل این روشی که خلفای ثلاثه داشتند و مردم رو عادت دادن به یک سری خلافهایی که در زمان پیغمبر خلاف بوده، حرام بوده، ولی الان در زمان خلفا انجام می شده؟ آقا امیرالمؤمنین می فرماد ولو حملت الناس الا ترکها و حولتها الى مواضعها. اگر من بخوام با این خلفای ثلاثه مخالفت کنم، ولو حملت الناس الا ترکها، بگم این کارا خلاف بوده، در زمان خلفای ثلاثه این خلاف میکردن، در زمان رسول الله این چنین بوده، و حولتها الى مواضعها، بگم برید اون چی که حقه انجام بدید، و الى ما کانت فی عهد رسول الله، و اون چی که در عهد رسول الله بوده اونا رو انجام بدید، لتفرق عنی جندی، تمام لشکریان من از مد دور من متفرق میشن. اگر من بخوام واقعیت و حقیقت رو برای اینها بیان بکنم و بگم باید این کار رو بکنید، سفتگیری و سختگیری بکنم، همشون متفرق می شود. لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، تا تنها می مونم من علی، اگر بخوام مخالفت بکنم با اون روش خلفای گذشته تنها می مونم. حتی ابقا وحدی او قلیل من شیعتی، یا یه عده خیلی کمی دوره بر من باقی خواهند موند. الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی. خب یه عده شیعیان خالص ممکنه دوره بر من باشن، اما اکثریت جمعیت از کنار من متفرق میشه. او قلیل من شیعتی، یه شیعه مختصری میمونه که عرفوا فضلی و فرض امامتی، که من رو قبول دارن و امامت من رو قبول دارن، من کتاب الله عز و جل و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد خود آقا امیرالمؤمنین مثال میزنن، میفرماد ارائیتم لو امرتو به مقام ابراهیم علیه السلام فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله. اگر مقام ابراهیم رو که اینها آمدن خلفات تجاش رو تغییر دادند، من برگردونم به جایگاه اولیش، همونی که در زمان رسول الله بوده، یا بیام وردت و فدکن الى ورثت فاطمه علیها سلام، فدکی که ارثیه حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده، اگر این رو به ورثه فاطمه زهرا سلام الله علیها بیام بدم. و حرمت المسح علی الخفین، و مسح بر خفین رو بیام حرام بکنم. و حددت علی النبیز، کسی که شراب خور هست بیام حد برش بزنم. و امرت به احلال المتعتین، اون متعتین رو بگم حلاله، اذن لتفرقوا عنی، مردم متفرق میشن، نمیپذیرن، نظام به هم میخوره، حکومت اسلامی به هم میخوره. خب آقا امیرالمؤمنین برای حفظ نظام اسلامی، برای اینکه این نظام اسلامی محفوظ بمونه، از این خلاف شرعهایی که این خلفای گذشته انجام دادند و مردم رو عادت دادند به این مسائل، یکی راجع به مقام ابراهیم رو جاشو عوض کردن، فدک فاطمه زهرا رو علیها السلام رو گرفتند و مسح بر خفین رو اجازه دادند، شرب نبیذ رو دیگه حد نمیزنند و متعتین رو حرام میدانند. خب اگر این دستورات رو من بخوام عوضش بکنم، لتفرق عنی. خب از این روایت چی میفهمید؟ از این روایت میفهمید که خود آقا امیرالمؤمنین تقیه میکردند، برای حفظ نظام اسلامی تقیه میکردند در این موارد، با اینکه اینا خلاف بود ولی تقیه میکردند و این احکام واقعی اسلام رو اجرا نمی کرده. پس معلوم میشه که تقیه در شرب نبیز هم این باید مراعات بشه. لذا حضرت می فرماید اگه بخوام حد بزنم شرب خمر را، از من دوربر من متفرق می شوند، لتفرق عنی. خب یکی از چیزها حد زدن بر شرب خمر. خب شرب خمر در قرآن داره که حد بزنید براش، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، باید اجتناب کنید. خب این آقا آمده خمر خورده، ولی آقا امیرالمؤمنین میگه من حدش نمیزنم. چرا؟ چون باعث تفرق میشه، از کنار من تفرق پیدا میکنند. اینا همش دلیل بر این است که تقیه هم در شرب خمر وجود داره، هم در مسح بر خفین تقیه وجود داره و باید مراعات تقیه کرد. مثل آقا امیرالمؤمنین هم علی علیه السلام هم تقیه میکردند. خب پس بنابراین این ما بین دو دسته از روایات هستیم. یه دسته از روایات هست که میگوید لا تقیت فی شرب الخمر ولا فی المسح علی الخفین ولا فی متعت الحج کما لا تقیت فی الدماء. اینا این یه دسته هستن از روایات. یه دسته از روایات هم مثل همین روایتی که دلالت میکنه بر جواز تقیه یا وجوب تقیه. خب در اینجا ما روایاتی که دلالت بر جواز تقیه داره، از هم از نظر سند و هم از نظر دلالت به نظر ما قوی تره. ببینید الان این روایتی که الان خوندیم سندش خیلی عالی بود و از هر جهت سندش درست بود، مشکلی نداشت، دلالتش هم مشکلی نداره. ولی اون روایات سندهاشون معمولا مشکل داشت، لذا از نظر سند این روایات قوی تر از اونها هست و به نظر میرسه که همون فرمایش مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف که فرمودن تقیه در شرب خمرم هست، به نظر میاد که قوی تره. خوب، البته اینجا در جاییست که خوف بر نفس باشه، یعنی انسان بر جان خودش بترسه که کشته میشه، ضرب الاعناق در بعضی از روایات داره. اما اگر مسئله ضرب الاعناق نباشه، کمتر از او باشه، ممکنه اذیتش بکنن، یه مقداری اذیتش میکنن، آیا در اونجور موارد که مادون قتله، قتل نیست، ضرب الاعناق نیست، ولی پایین تره، کم تره، ممکنه در اونجاها شما بفرمایید که بله برای شرب نبیز تقیه نکنه انسان. ولی اگر بحث ضرب الاعناق باشه، به نظر میرسه که دیگه جای این بحث نیست و تقیه در اونجا واجب میشه. یکی از مواردی که باز مورد بحث این است که آیا تبری از آقا امیرالمؤمنین اگر مورد تقیه واقع شد چه کنی؟ تقیه است، میکشن انسان رو، مگر اینکه تبری کنیم از آقا امیرالمؤمنین. در اینجا یک مسئله سب داریم، یک مسئله تبری داریم. سب معناش چیه؟ معناش این است که یه فحشی بده، یه بدگویی بکنه، کلام قبیح، کلام قبیح بگه در مورد آقا امیرالمؤمنین. در روایات داریم که سب آقا امیرالمؤمنین در تقیه اشکالی نداره. فسبونی روایت دارد که حضرت می‌فرماید بر اینکه اگر مجبور شدید سب کنید من. اما راجع به براءت از آقا امیرالمؤمنین و تبری روایت دارد که نه، تبری نکنید. تبری با سب فرقش اینه، یعنی از دین. تبری از آقا امیرالمؤمنین یعنی تبری از دین شیعه، که این شیعه این دین رو شما کنار بگذارید، تقیه میکنی، میگه اصلا من دین ندارم، این دین رو قبول ندارم، و تبری میکنید از این دین و مذهب و اهل بیت. اگر این باشه، بعضی از روایات دارن که جایز نیست. خب حالا این مورد بحث واقع شده، یه انسانی در مورد تقیه واقع شده، میخوان گردنش رو بزنن، میگن تو محب اهل بیتی، باید گردنت زده بشه، کشته بشی. خب آیا این میتونه سب بکنه یا نه؟ میتونه تبری بکنه یا نه؟ این مورد اختلافه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن که نه، هم سب جایزه هم تبری جایزه اگر انسان در تقیه قرار بگیره. نباید انسان بذاره کشته بشه، باید مشکل رو حل کنه، یه جمله بگه و خودش رو از معرکه نجات بده و مواجهه با مشکلات نباشه. ولی بعضی از علما نظرشون این است که نه، جایزه، شما میتونید تقیه رو انتخاب کنید و تقیه کنید و جان خودتون حفظ کنید، میتونید هم گردنتون رو بالا بیارید بگید آقا بزن گردن من رو، من تبری از آقا امیرالمؤمنین پیدا نمی کنم، گردنم رو بزنی، مثل شهید حججی که اونطور گردنش رو بالا گرفته بود و در مقابل ظلم ایستاد. بعضی از علما آمدن فرمودن تبری از آقا امیرالمؤمنین هم شما میتونید تقیه کنید و میتوانید گردنتون رو بیارید بگید آقا گردن من رو بزن، من آماده هستم برای اسلام جانم رو فدا بکنم. خب این دو نظره، آیا واقعا جایزه که تبری انسان بکنه و تقیه بکنه یا واجبه تقیه؟ یعنی باید این جان خودش رو حفظ کنه. حالا در این جای بحثی است و روایاتی است و اقوالی است، ان شاء الله در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.